بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الأطهار المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که بعد از مرحوم وحید رضوان الله تعالی علیه از یک سو شخصیت‌های برجسته‌ای در علم اصول ظهور و بروز پیدا کردند و تألیفات مهمی در علم اصول تدوین شد، از سوی دیگر کتاب‌های مهمی در فقه نوشته شد و موسوعه‌های برجسته فقهی مثل جواهر از محصولات این دوره است. به مشخصات کتاب‌های اصولی بعد از مرحوم وحید اشاره کردیم و گفتیم در بین اونها فرائد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ویژگی خاصی داشت که در واقع کاری که مرحوم شیخ در فرائد انجام داده از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی تا زمان شیخ انصاری بی سابقه هست و در فاصله طولانی بین سید مرتضی و شیخ طوسی از یک سو تا شیخ انصاری اون کاری که شیخ انجام داد که با یک مقدمه ساده تقسیم مکلف در قبال حکم شرعی به شخصی که یقین داره یا ظن داره یا شک این بحث رو سامان داد، کار بسیار منحصر به فردی بود که در واقع باب جدیدی رو در ابواب اصولی باز کرد که بعد از مرحوم شیخ این باب پی گرفته شد. بعد از مرحوم شیخ طبقه شاگردان مرحوم شیخ هم شخصیت‌های برجسته‌ای هستند که برخی از اونها مثل مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی تألیفات مهمی در اصول دارن مثل بدایع الافکار ایشون. اما بعد از شیخ یک شاگرد جوان شیخ که مرحوم آخوند صاحب کفایه هست در واقع کاری انجام داد که برخی از اصولی های متأخر مثل شهید سعد رضوان الله علیه کار مرحوم آخوند رو به عنوان نقطه عطفی در تاریخ علم اصول مورد توجه قرار دادن. البته مرحوم آخوند همچنان که عرض کردم از کسانی است که اواخر حیات شیخ رو درک کرده و فقط 2 سال شاگرد شیخ انصاری بوده و بعد از فوت مرحوم شیخ مرحوم آخوند در نزد شاگرد مرحوم شیخ یعنی میرزای شیرازی رضوان الله علیه که مرجعیت شیعه رو بعد از مرحوم شیخ بر عهده گرفت شاگردی کرده. البته بعد از میرزای شیرازی همین مرحوم آخوند در واقع مرجع بزرگ شیعه میشه. مرحوم آخوند در کفایه یک دوره کامل علم اصول رو عرضه کرده. همونطور که قبلا گفتیم شیخ در بخش الفاظ علم اصول ابداع مهمی انجام نداده. مطارح الانظار شیخ که تقریر در واقع مباحث الفاظ مرحوم شیخ هست در واقع همون شیوه قدما است. کار جدیدی توی این زمینه شیخ به اون معنا نکرده، البته بعضی جاها در حد یک تغییرات جزئی و اظهار نظر در بعضی مسائل خاص خب شیخ مطالبی داره. مرحوم آخوند در واقع جلد اول کفایه رو به سبک همون کتاب‌های متعارف مباحث الفاظ اصولی تدوین کرده و توی این بخش هم مرحوم آخوند هم از این جهت کار خاصی انجام نداده. از جهت تبویب مباحث الفاظ مرحوم آخوند هم ابداع مهمی نکرده و به شیوه قدما عمل کرده. جلد دوم کفایه در واقع برگرفته است از فرائد مرحوم شیخ و الگوی اون همون فرائد شیخ است که در واقع اتفاقی که افتاده به لحاظ تاریخ علم اصول اینه. حالا واقع قضیه، یه اصولی رو سید مرتضی رضوان الله علیه عرضه کرد، شیخ طوسی هم تقریبا همزمان با سید با توضیحاتی که قبلا دادیم که حالا خیلی هم ظاهرن شیخ خبر نداشته از اینکه سید داره چنین کتابی می نویسه علی رغم اینکه شاگردش بوده، تدوین کرد. اون سبکی که سید مرتضی عرضه کرد، البته نه سبکی که شیخ در عده داره، اون سبک باقی موند و این به لحاظ تاریخی ادامه پیدا کرد. حالا علی رغم فراز و نشیب ها و تحولاتی که پیدا شد تقریبا همون باقی موند تا زمان شیخ انصاری. شیخ انصاری با فرائد در واقع یک باب جدیدی رو تو اصول گشود که این قسمتی که شیخ بهش پرداخته در فرائد تقریبا در اصول قبل از شیخ بهش به این شکل پرداخته نشده. البته در اصول قبل از شیخ هست چیزهایی از اون مطالبی که شیخ در فرائد گفته، ولی اون سامانی که شیخ داده و توسعه‌ای که شیخ داده نیست. از زمان شیخ در واقع اون بخشی که شیخ اضافه کرد زمیمه شد به اون بخش سنتی و قدیمی علم اصول. در نتیجه این اصول جدید شکل گرفت که حالا روی اصطلاحات امروزی با توجه به کفایه دیگه این ذهنیتی که ذهنیت متعارف حوزه هست، جلد اول اصول یعنی جلد اول کفایه مباحث الفاظ و جلد دوم مباحث قطع و ظن و شک. تعادل و ترجیح هم که خاطرتون هست گفتیم در طول تاریخ هی بالا پایین رفته، جاهای مختلفی قرارش دادن، ولی دیگه از زمان معالم به بعد رفته آخر علم اصول، اونجا قرار گرفته. اینم رفت آخر این بحثا که شیخ هم البته همین کارو تو فرائد انجام داده و در واقع این اصول جدید شکل گرفت. کار مهمی که شاید بشه گفت مرحوم آخوند انجام داد که حالا مورد توجه قرار گرفتش در کفایه، به نظر بعضی ها خیلی این کار مهمی است، این است که مرحوم آخوند به بحث‌های اصولی سعی کرده یک سبقه فلسفی بده. البته قبل از مرحوم آخوند توضیح دادیم که مرحوم حاج آقا حسین خونساری رضوان الله علیه در واقع اولین کسی است که اصول رو با رنگ و بوی فلسفی مطرح میکنه و بعد از ایشون مرحوم صاحب فصول رضوان الله علیه باز توی این بحثی مقداری بیش از دیگران غور میکنه و برخی از مباحث عقلی رو در اصول منقح میکنه. اما اون کسی که در واقع خیلی رنگ و بوی فلسفی به اعتقاد لااقل حوزه نجف به اصول داده مرحوم آخونده که شهید صدر رضوان الله علیه از اصول آخوند تعبیر میکنه به اصول فلسفی که در واقع نوعی نگاه فلسفی به مباحث اصولی است. البته همونطوری که مستحضرید مرحوم آخوند هدفش از کفایه این بود که در واقع یک دوره اصول رو به صورت موجز بیان کنه تا برای محصلان علم اصول ساده بشه آموزش اصول. نقل میکنن مرحوم آخوند میگفته است که من کاری رو که شما باید تو 20 سال انجام بدید براتون طوری جمع و جور کردم که تو 2 سال بتونید انجام بدید، و بعضی شوخی میکردن که به ایشون گفته شده بود که البته اون کاری که شما انجام دادی 20 سال طول میکشه تا بفهمیم چی گفتی، چون مرحوم آخوند خیلی موجزگویی کرده در کفایه و در نتیجه کتاب کفایه به لحاظ متن کتاب سنگینی است. و چون در این من اینجا بین الهلالین عرض کنم، چون در حوزه روش آموزشی حوزه بر تقویت فکر طلبه هست نه بر توسعه اطلاعات طلبه که روش دانشگاهیه، به همین دلیل برخلاف روش های دانشگاهی که کتاب های آموزشی سعی میشه هرچه ممکن است ساده سازی بشه، کتاب های حوزوی معمولاً به لحاظ متنی کتاب‌های مشکل انتخاب میشه و این تفاوت اساسی هست بین نگاهی که در حوزه وجود داره و نگاهی که در دانشگاه وجود داره. نگاهی که در دانشگاه هست این استش که دانشجو تا جایی که ممکنه اطلاعات بیشتری پیدا کنه. هدف این نیست که دانشجو اطلاعات رو پردازش کنه، قدرت نقد و بررسی این اطلاعات رو پیدا بکنه. البته در مراکز پیشرفته دانشگاهی دنیا این هدف فقط در دوره کارشناسی وجود داره. در دوره به اصطلاح تحصیلات تکمیلی اونها سعی میکنن که دانشجو قدرت نقد پیدا کنه. اما در ایران تقریبا در تمام دوره های آموزشی دانشگاهی این هدف حفظ شده، یعنی چه در دوره کارشناسی، چه کارشناسی ارشد، چه دکتری، متاسفانه فقط اطلاعات داده میشه، کمتر تلاشی میشه برای تقویت توانایی های ارزیابی در دانشپژوه. که البته متاسفانه بعضی ها چون نمیدونن تفاوت شیوه های آموزشی در دنیا رو، که خودش بحث دقیقیه، و نمیدونن که شیوه آموزشی در حوزه چقدر پیشرفته است، خب فکر میکنن که اون کاری که تو دانشگاه های ما در ایران میشه، که البته کاریش که مثلا 100-150 سال قبل در دانشگاه های دنیا میشده، بلکه بعضی هاش قدیمی تر، مثلا اون خیلی پیشرفته هست نسبت به ما. اینطور نیست. اهداف آموزشی در سیستم های آموزشی متفاوته. تو سیستم آموزشی حوزه چون هدف اینه که طلبه بتواند نقادی کنه، به همین دلیل متون ساده انتخاب نمیشه. مثلا ساده سازی متن در حوزه هدف نیست و یک متنی که پیچیده هست به دلیل اینکه ذهن طلبه رو درگیر میکنه و مجبور میشه طلبه برای فهمیدن یه عبارت کوتاهش هی فکر کنه، بحث کنه، انقلت و قلت‌های زیادی پیش میاد. کتاب‌هایی که مشکل‌تر هستن معمولاً به عنوان کتاب آموزشی در حوزه انتخاب می‌شدن. از جمله کفایه مرحوم آخوند. حالا برگردیم به بحث. کفایه مرحوم آخوند به خاطر همین پیچیدگیش کتاب درسی شد و البته عرض کردم قبلاً که معالم قرن 11 قبل از در واقع قوقای اخباری ها نوشته شد، کتاب درسی شد. قوانین توسط میرزای شیرازی بعد از قوقای اخباری ها با توسط شاگرد مرحوم وحید، مرحوم میرزای قمی، در واقع شاگرد مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه هست، تدوین شد و کتاب درسی شد. با آمدن فرائد که در واقع باب جدیدی بود در اصول، فرائد شد کتاب درسی، کتاب شیخ رضوان الله علیه. و کفایه هم که آمد اصول رو در یک قالب موجزی، مجموعه اصول رو تدوین کرد، این شد در واقع آخرین کتاب در مجموعه دروس سطح حوزه. که البته در دوره های متأخر کم کم قوانین از گردونه آموزشی حوزه خارج شد، کتاب مرحوم مظفر جایگزین اون شد و الان هم احیانا دیگه معالم از گردونه خارج شده و کتاب‌های دیگری جایگزین اون شده، اما هنوز همچنان رسائل و کفایه مرحوم آخوند رضوان الله علیه باقی موندن. علی حال مرحوم آخوند یه مدت کوتاهی شاگردی مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رو کرده و همون مدت کوتاه تأثیر زیادی گذاشته بر مرحوم آخوند، یعنی ایشون کاملا تحت تأثیر افکار فلسفی قرار گرفته و پیداست که شیفته مباحث فلسفی شده. قبلا گفتیم مرحوم حاج حسین خونساری که سبقه فلسفی داد به مباحث اصولی خودش شاگرد میر فندرسکی بود، اما در ادامه زندگیش مخالف فلسفه شد و علی‌رغم این که توی مباحث اصولی مباحث فلسفی و عقلی رو داخل کرد، اما خودش نسبت به فلسفه موضع منفی داشت و بر علیه فلسفه کار میکرد، طوری که مرحوم صاحب حدائق که قبلا اینا رو نقل کردیم در تمجید از مرحوم حاج آقا حسین خونساری این جمله رو میگه که مرحوم حاج آقا حسین بازار فلسفه رو از رونق انداخت و در واقع فلسفه رو برای همیشه نابود کرد. حالا ایشون فکر میکرده که با مرحوم حاج آقا حسین دیگه فلسفه از بین میره. اما مرحوم آخوند رضوان الله علیه نگاه بسیار مثبتی نسبت به مباحث فلسفی داره و اصلا نوعی شیفتگی نسبت به مباحث فلسفی در آثار مرحوم آخوند دیده میشه که این علاقه ایشون به مباحث فلسفی و گرایش ایشون به مباحث عقلی باعث شده که به یک مناسبت ولو کوچک در اصول بحث‌هایی که رنگ و بوی فلسفی دارند رو وارد بکنه. البته مرحوم آخوند رضوان الله علیه فیلسوف نیست، کسی که یک مدت کوتاهی شاگردی مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رو کرده معناش این نیست که واقعا فیلسوفه. مرحوم آخوند فیلسوف نیست، هرچند که علاقمند به فلسفه است، به تعبیر یونانی فیلسوف هست. فیلسوف معنای کسی که علاقمند به خرده، خردمندی است. بله مرحوم آخوند علاقمند به مباحث عقلی هست، اما فیلسوف به معنای کسی که متخصص مباحث فلسفی باشه، البته در معنای برجسته اش، ولی خب مرتبه‌ای که قطعا وجود داره اونطور نیست. به همین دلیل مرحوم آخوند رضوان الله علیه بعضی جاها مباحث فلسفی یا شبه فلسفی رو مطرح کرده و به دلیل عدم تسلط بر فلسفه به اون معنای عمیق و دقیق خودش، مطالبی که فرموده از نظر فلسفی دقیق نیست یا به تعبیر ساده تر صحیح نیست و در واقع اشتباه کرده، اونطوری که باید مطلب بحث نشده. چون در واقع مرحوم آخوند رضوان الله علیه اون تسلط فلسفی رو که باید نداشته تو مباحث فلسفی. البته این داستان بعد از آخوند ادامه پیدا کرد، یعنی مرحوم آخوند چون در حوزه نجف در واقع این اتفاق رخ داد و حوزه نجف یه حوزه غیر فلسفی بود، در نتیجه کسانی که احیانا هم به کارهای مرحوم آخوند پرداختن باز بعضیشون، البته حالا خواهیم گفت که در بین اونها یک شخصیت وجود داره که استثناست، ولی بعضی از اونا خب اونا تسلط فلسفی نداشتن اونقدر که باید، در نتیجه همون نوع اشتباهات و نوع برداشت هایی که مرحوم آخوند کرده بود و دقیق نبود اون احیانا ادامه پیدا کرد و گاهی تا زمان ما هم همچنان ادامه داره، چون بالاخره این مشکل همچنان بوده در حوزه نجف. شخصیت های نجفی معمولا خیلی مسلط در مباحث فلسفی نیستن. یکی از اساتید بزرگوار من که در واقع نجفی بود و نجفی است، که وقتی بحث میکردیم بعضی بحث ها رو ایشون دیگه تاب نمی آورد، حوصله‌اش سر می رفت، گفت آقا من فلسفه بلد نیستم، منو بی خود گیر نینداز تو این بحث ها، من نمیتونم از پس اینا بر بیام، ولش کن بذار رد شی. ایشون حالا البته تو جلسه خصوصی که با هم داشتیم گاهی میگو آقا ول کن اینها رو، من بلد نیستم، نمیدونم، مسلط نیستم، نمیدونم اینا دقیقا چیه، ولش کن از اینا بگذریم. و این واقعیتی است توی حوزه نجف این داستان ادامه پیدا کرده. مثلا آقای سعد رضوان الله علیه که واقعا به لحاظ فلسفی شخصیت خوبیه و واقعا مثلا کتاب فلسفتونایی ایشون مورد تمجید فیلسوفان قومی قرار داشته، چون قوم حوزه فلسفی بوده و فلسفه تو قوم قوی تر بوده، ولی خب خود مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه فلسفه رو چجوری مثلا خونده؟ یک صدرا، شیخ صدرا رضوان الله علیه در نجف وجود داشته، مدرس کفایه بوده و فلسفه هم بلد بوده، نه اینکه حالا مثلا به اون معنا فیلسوفه اونچنانی. آقای سعد پیش ایشون رفته اسفار خونده، اونم چجوری خونده؟ به این شکل که مثلا روزی 4-5 صفحه اسفار چاپ سنگی که 4-5 صفحه یه چیزی حدود 40-50 صفحه اسفار چاپ جدید میشه، آقای صدر مطالعه میکرده، میرفته پیش این مرحوم شیخ صدرای بادکوبه‌ای و از اون سوال میکرده که آقا مثلا اینجا چه اونجا چه، در این حد. اینطوری آقای صدر مثلا فلسفه خونده، یعنی فلسفه در حوزه نجف نبوده، البته جز یک مورد استثنا که الان اشاره میکنیم در طبقه شاگردان مرحوم آخوند که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی غربی که ایشون فیلسوفه و واقعا فلسفه رو در عمق خودش مطلع و اصلا ابتکاراتی داره در بحث فلسفی که علامه طباطبایی رضوان الله از شاگردان ایشونه، اون شخصیت توی حوزه نجف استثنائیه. علی حال مرحوم آخوند در واقع اصولی رو که قبل از مرحوم آخوند سبقش کلامی بود، سبقش رو فلسفی کرد، چون اون بنیانگذاران اولیه اصول متعارف یعنی مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی خودشون متکلم بودن. میدونید که سید مرتضی یک متکلم زبردسته و آثاری در کلام داره، همینطور شیخ طوسی که یک کتاب بسیار مفصلی در مباحث کلامی داره و سبقه کلامی در علم اصول تا زمان تا زمان مرحوم آخوند تقریبا سبقه غالبه. حتی آثار اصولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم همچنان با همون سبقه کلامی تدوین شده. مرحوم آخوند در واقع این سبقه کلامی رو که تا زمان ایشون وجود داشت تبدیل کرد به یک معنایی به سبقه فلسفی که در قبل از ایشون عرض کردم فقط حاج حسین خونساری و یه قدری صاحب فصول متفاوت بودند با بقیه. در طبقه شاگردان مرحوم آخوند ما با 3 شخصیت برجسته اصولی مواجه هستیم، یکی مرحوم نائینی، یکی مرحوم حاج قاضی‌های عراقی و یکی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی که معروف است به کمپانی. البته لفظ کمپانی رو من سعی میکنم همیشه این جمله رو میگم که در مورد ایشون به کار نبرم، چون این لفظی است که ایشون خودش دوست نداشته و این رو طلبه های نجف برای تحقیر ایشون و استهزاء ایشون به کار می بردن، چون در حوزه معمولا تجلیل از بزرگان به این شکل صورت می گیره و ما قدر ذخایر علمیمونو خیلی می دونیم در به خصوص وقتی زنده هستن. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی قروی رو طلبه های نجف برای اینکه مسخره کنن می گفتن کمپانی، از این باب که مثلا می خواستن بگن خیلی ثروتمنده و ازش خوبه، مثلا بچه پول داره، اینطوری بهش تعبیر میکردن به کمپانی. علی حال این 3 بزرگوار که هر 3 شاگرد مرحوم آخوند هستن با دیدگاه های متفاوتی در مباحث اصولی در واقع به بسط و توسعه جدی مباحث اصولی پرداختن. مرحوم نائینی احساسش این بود، یعنی البته این از آثارش برداشت میشه نه اینکه ایشون تصریح کرده باشه، احساسش این بود که اصول طبق کاری که مرحوم آخوند انجام داده از جایگاه خودش در واقع دور شده، اصول باید سبقش عرفی و عقلایی باشه، چون اصول در واقع ابزار فقه هست و فقه هم با عرف و عقلا سر و کار داره نه با عقل و مباحث فلسفی. به همین دلیل مرحوم نائینی تلاش کرده در واقع اصول رو عرفی سازی کنه که یکی از کارهای مهم در واقع مرحوم نائینی و اصلا اصول مرحوم نائینی شاخصه اصلیش اینه که ایشون سعی کرده اصول رو عرفی کنه، از اون حالت فلسفی که مرحوم آخوند داده بود در واقع دور کنه. در مقابل مرحوم نائینی، مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رضوان الله علیه یک فیلسوف متبحره و واقعا فیلسوف به معنای واقعی کلمه است، ایشون اون طرفه، افراط در اینه که مباحث فلسفی رو وارد اصول کنه. تعلیقه ایشون بر کفایه نمونه ای از در واقع افراط در مباحث فلسفی در علم اصوله که به هر مناسبتی ایشون یه بحث فلسفی رو پیش کشیده و بعضی وقتا برای توضیح مطلب ساده اصولی ایشون مثال زده به یک بحث پیچیده فلسفی، چون خودش مسلط بوده شاید برای خودش خیلی واضح بوده اون بحث فلسفی ولی قطعا برای نوع کسانی که اصول میخونند مشکل اصلا اون بحث که بخوان برای توضیح یه مسئله اصولی برن اون بحث فلسفی رو اول بفهمن تا بتونن با کمک فهمی که از اون بحث فلسفی دارن این بحث اصولی رو درست کنن. و به همین دلیل کتاب حاشیه ایشون بر در واقع کفایه یک کتاب بسیار پیچیده محسوب میشه، الان هم به عنوان یکی از پیچیده ترین کتاب های اصولی است که حالا بعد میگیم ایشون نوآوری های مهمی هم داشته. و این کار نه فقط تو اصول ایشون، حتی در فقه ایشون هم هست. یعنی شما حاشیه ایشون رو بر مکاسب ببینید، ایشون اونجا هم همینجور بحثای فلسفی، مثلا وقتی میاد بحث ملکیت رو بکنه تو فرض کنید مکاسب، مفهوم مالکیت، میبره به مباحث فلسفی و مقوله جده و بحثای از این قبیل رو مطرح میکنه. کسانی که اصطلاحات فلسفی نمیدونن با فلسفه آشنا نیستن اصلا نمیفهمن این چی ایشون داره میگه، و واقعا بیک مثل یک کتاب رمزی میشه برای کسایی که آشنا نباشن. ولی خب ایشون گرایشش به شدت فلسفی است و به اعتقاد من شاید فلسفی ترین کتاب اصولی که تا حال نوشته شده همین تعلیقه ایشون هست بر کفایه. البته مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که شاگرد ایشونه، ایشون هم همون سبک و سیاق رو پی گرفته، ولی حتی به اعتقاد من باز مرحوم علامه حاشیهش بر کفایه کمتر از حاشیه مرحوم اصفهانی بر کفایه سبقه اصولی داره، سبقه فلسفی داره. یعنی در واقع قله فلسفی شدن اصول رو توی نهایت الدرایه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، یعنی اون حاشیهشون بر کفایه در واقع میشه دید. البته مرحوم اصفهانی چند کار بسیار مهم علمی انجام داده که یکیش مربوط به مباحث اصولی مستقیما نیست، هرچند ما در علم اصول هم از اون استفاده می کنیم، که این کار در واقع شاید بزرگترین ابداع علمی ایشون باشه و اون تفکیک مباحث اعتباریات هست از تکوینیات. هرچند اعتباریات رو از گذشته های دور تو فلسفه می شناختن و شیخ الرئیس بحث اعتباریات رو در اشارات بهش پرداخته و به تبعش مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات به اون بحث پرداخته. اما کاری که مرحوم اصفهانی انجام داد و در واقع اعتباریات رو به صورت کاملا مستقل و جداگانه و شاخصهای اعتباریات رو از شاخصهای بحث تکوینی جدا کرد، کار منحصر به فردی بود که در واقع اون رساله اعتباریات علامه طباطبایی که یکی از آثار بسیار ارزشمند علامه طباطبایی هم هست برگرفته از اون کاری است که مرحوم اصفهانی انجام داده. البته مرحوم اصفهانی این کار رو در لابلای آثار فقهی و اصولیش انجام داده، یعنی ایشون نیومده یه رساله بنویسه راجع به اعتباریات و این بحث رو عرضه کنه، ولی تو همون بحث‌های حاشیه بر مکاسبش عمدتاً هم اونجاست و بعد تو حاشیهش بر کفایه که کمتر اینجاست بحث اعتباریات رو، البته عرض می‌کنم بیشتر توی اون حاشیه بر مکاسبش این بحث رو توضیح داده و تفکیک کرده بحث اعتباریات رو از بحث تکوینیات، که ما انشالله در مبادی علم اصول که خواهیم رسید اونجا از بحثای ایشون استفاده خواهیم کرد. البته از بحثای علامه طباطبایی رضوان الله علیه که برگرفته از بحثای ایشونه و منقح شده بحثای ایشونه، که این کار بسیار مهمی بود و تأثیر بسیار گسترده‌ای داره در مباحث علمی. این یک ابداع مهم مرحوم اصفهانی بود. یک کار دیگری رو ایشون اواخر عمرش آغاز کرد که اگر فرصت پیدا میکرد و این کار رو تمام میکرد قطعا گام بزرگی باز در علم اصول بود، و اون این بود که ایشون سعی کرد تبویب تازه ای از علم اصول رو عرضه کنه. یعنی تقریبا تا زمان مرحوم اصفهانی من هیچ نشانی ندیدم، هیچ نشان در تاریخ علم اصول از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان مرحوم اصفهانی من هیچ نشانی ندیدم که اصولی تلاش کرده باشه اصول رو یک سامان جدید بده، این کل اصول رو یه طبقه بندی تازه عرضه کنه. از اون زمانه، از زمان معصومین تا زمان مرحوم اصفهانی، تقریبا مباحث اصولی جنبه تاریخی داره، یعنی یه بحثی به دلایل تاریخی زمانی مطرح شده و دیگه همون جور این بحث ادامه پیدا کرده. برای همین اون شیوهی که مرحوم سید مرتضی توی ذریعه اشاره کردم عرضه کرد، این همینطوری باقی مون تا کفایه. یعنی شما از سید مرتضی تا کفایه این همه فراز و نشیب و توسعه و تنقیح و اصول رو میبینید، اما میبینید ترتیب کلی علم و اصول تقریبا تکون نخورده. فقط مرحوم شیخ تو فرائد اومد بحثی رو اضافه کرد، اون بحث اومد آخر بحثی که مرحوم سید مرتضی کرده بود قرار گرفت. یعنی اون مباحث انتهایی سید مرتضی رو که یه مقدار خیلی کوچکی هم هست تو حجم ذریعه گذاشتن کنار، جلد دوم در واقع کفایه یا همون فرائد شیخ آمد اونجا قرار گرفت، بدون اینکه اصلا ملاحظه کنن از نظر منطقی اصلا منطقیه که ما اول مباحث الفاظ رو بخونیم این همه، بعد بریم تازه تو جلد دوم بحث کنیم از حجیت ظهور. خب اگه ظهور حجت نیست، کل مباحثی که ما تو الفاظ خوندیم چه ارزش نداره، بی ربطه. پس ما قبل از این که بخوایم مباحث الفاظ رو بحث کنیم، باید حجیت ظهور رو بحث کنیم، که اول ثابت کنیم ظهور حجته و چه ظهوری حجته، بعد بر اساس این بریم بحث کنیم ببینیم حالا ظهورات چیست. مباحث الفاظ معناش اینه دیگه، مباحث الفاظ یکی از سقریات در واقع بحث حجیت ظهور. هیچ کس اینجوری نگاه نکرد، هیچ کس نیامد راجع به کل اصول نظریه پردازی کنه. اولین کسی که در واقع در حد اطلاع بنده، حالا شما برید تحقیق کنید، نظریه پردازی کرده و خواسته تبویب تازه‌ای از اصول ارائه کنه، مرحوم اصفهانی است که البته ایشون هم متاسفانه عمرشون کفاف نداد، قبل از اینکه این کارو تکمیل کنند از دنیا رفتن. و مرحوم مظفر کاری که کرد این بود که سعی کرد الگویی رو که مرحوم اصفهانی عرضه کرده بود بگیره. در واقع اصول فقه مرحوم مظفر برگرفته از الگوی مرحوم اصفهانی است. البته حالا مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه شاگرد دو تا از این بزرگوارا بوده، یکی مرحوم اصفهانی و یکی مرحوم نائینی، که اینا دو طرفه افراط و تفریطن در مباحث عقلی. یعنی مرحوم اصفهانی خیلی فلسفیه و مرحوم نائینی خیلی سعی کرده از فلسفه اجتناب کنه. البته نه به این معنا که مخالفه با فلسفه است، نه، احساسش برداشتش این بوده که بالاخره اصول جای عرف و عقلاست نه جای عقل و فلسفه. اون وقت مرحوم مظفر الگو رو از مرحوم اصفهانی گرفته، اما تو محتوا ایشون بیشتر تابع مرحوم نائینیه. مرحوم مظفر با اینکه شاگرد مرحوم اصفهانیه و شاگرد مرحوم نائینی، ولی بیشتر تابع مرحوم نائینیه. البته بعضی جاهای اصول فقه هست، البته کتاب اصول فقه واقعا کتاب ارزشمندیه، شاید توی دوره‌های فعلی تو آموزش متعارف اصولی یکی از بهترین کتاب‌هایی است که طلبه میخونه و ذهن اصولی نوع طلبه‌ها تو اصول فقه مرحوم مظفر اصلا شکل میگیره و واقعا کتاب ارزشمندی است. اما در عین حال این کتاب یک نقصی که داره اینه که مرحوم مظفر بعضی جاها بین مبانی مرحوم نائینی و مبانی مرحوم اصفهانی مخلوط کرده و این خلط یک نتایج نادرستی به دست داده، ولی در عین حال کتاب بسیار ارزشمندی است. این مواردی که من میگم حالا به مناسبت اگر یه وقتی بهش رسیدیم اشاره میکنیم، موارد خیلی خاصی است و اونم نوع افرادی که اصول فقه تدریس میکنند و اینا نمیفهمن این چیزایی که من میگم. این مال کسانی است که مسلط باشن بر مباحث مرحوم نائینی و مباحث مرحوم اصفهانی، اون موقع متوجه میشن که بعضی جا مرحوم مظفر مبانی رو از یکی گرفته، نتایج رو از یکی دیگه، و این دوتا با همدیگه جور در نمیاد، بین مقدمات و نتیجه سازگاری نیست، چون در واقع مقدمات مالی یه مبناست، نتایج مالی یه مبنای دیگه است که ایشون دیگه حالا چون شاگرد هر دو بزرگوار بوده فکر میکرده شاید خیلی براش واضحه اینجوری نوشته. علایه هات بله. البته یه کار دیگری هم مرحوم اصفهانی کرد و اون این که چون ایشون اعتباریات رو از حقایق جدا کرد که عرض کردم یکی از مهمترین ابداعات فلسفی ایشون محسوب میشه که تأثیر گسترده‌ای تو مباحث علمی داره، ایشون تو بحث تعریف علم اصول سعی کرد یک ضابطه دقیق تری رو نسبت به قدما در تعریف علم اصول داشته باشه که حالا باز تو مبانی علم اصول که به تعریف علم اصول خواهیم پرداخت در واقع به این بحث اشاره میکنه. اون وقت مرحوم ناینی که حالا سعی میکرد اصول رو عرفی کنه و مرحوم اصفهانی که عرض کردم دیگه غایت فلسفی کردن اصوله، بین این دو بزرگوار شاگرد دیگر مرحوم آخوند یعنی مرحوم آغازیای عراقی رضوان الله علیه قرار داره. مرحوم آغازیا یک حالت بینابینه، نه مثل مرحوم ناینی سعی کرده عرفی کنه خیلی اصول رو، نه مثل مرحوم اصفهانی سعی کرده عقلی کنه خیلی اصول رو، یک چیز حالت بینابین ایشون قرار گرفته. البته به دلیل اینکه مرحوم آغازیا بیانش پیچیده بوده، اصلا درس ایشون معروفه به پیچیدگی بیان، برخلاف مرحوم ناینی که خیلی بیان سلیس و شیوایی داشته، و قلم مرحوم عراقی که اونم قلم بسیار پیچیده است، اصول مرحوم عراقی خیلی در حوزه نجف شناخته نشد. البته در دوره های بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفت، ولی در دوره خودش کمتر شد. که مرحوم عراقی یک داستانی داره، خب مرحوم عراقی خیلی شاگرد داشت و بعد وقتی مرحوم ناینی درسش رو شروع کرد خیلی کم شاگرد بود، بعد از یه مدتی مرحوم ناینی درس شلوغ شد، درس مرحوم آغازیا تقریبا شاگردانش رو از دست داد و کار به یه جایی رسید که مرحوم آغازیا بر کتاب مرحوم ناینی تعلیقه زد که این از نوادر تاریخی است که یک اصولی بر اصولی بر یک کتاب اصولی دیگری معاصر خودش تعلیقه بزنه، که این به خاطر این بود که مرحوم آغازیا نیست بیان پیچیده ای داشت، خیلی از درس ایشون رفتن و رفتن درس مرحوم ناینی و اونجا چون بیان ایشون شیوا بود جذب مرحوم ناینی شدن و به همین دلیل مکتب مرحوم ناینی توسعه پیدا کرد در مباحث اصولی. حالا این بحث یک نکته های دیگری داره، انشالله دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.